پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
این یه پادکسته.
پادکست هفت.
امروز جمعه هفتم بهمن 1401 خورشیدی، برابر با 27 ژانویه 2023 میلادی. این 140مین قسمت از
پادکست هفته.
درود و سلام میگم حضور تک تک شما عزیزان که این هفته هم با پادکست هفت همراه شدید. من ایمان هستم، در کنار هرانوش میزبان شما خواهیم بود در طول برنامه امروز.
من هم خدمت همه شما شنوندهای خوبمون در پادکست هفت درود میفرستم. بسیار خوشحالیم از اینکه بار دیگه تونستیم در خدمت شما عزیزان باشیم. دوستان، یه سوال میخوام ازتون بپرسم امروز. میخوام بدونم که شما چه جوری به اهدافتون میرسید؟ چه راهکارهایی دارید برای رسیدن به اهدافتون؟
آیا شما خودتون به تنهایی تصمیم میگیرید یا از همفکری و مشورت دیگران هم بهره میبرید؟
خوشحال میشیم نظرات شما عزیزان رو داشته باشیم. میتونید در پلتفرم های پرژن BMS پاسخ این سوال رو برای ما ارسال کنید.
صفحه ما در اینستاگرام و فیسبوک و همینطور کانال تلگرام ما با آدرس پرژن BMS پذیرای نظرات شما خواهد.
مشاوره گرفتن و مشورت کردن از افراد عاقل و صاحب خرد یکی از راه‌هاییه که افراد رو قدم به قدم به آرزوها و اهدافشون میرسونه. مشورت و نظرخواهی از دیگران یکی از عوامل مهم و مسائل حیاتی در تصمیم گیری هستش.
برای همین ما امروز تصمیم گرفتیم این برنامه رو به موضوع مشورت اختصاص بدیم. با توجه به وسعت موضوعات و پیچیدگی مسائل و همینطور گستردگی اطلاعات، فکر میکنیم که یک نفر قادر به شناخت همه مسائل و به دست آوردن همه اطلاعات لازم در مورد یک مسئله نیست. در نتیجه نمیتونه تصمیم منطقی و کاملا درستی در اون زمینه اتخاذ کنه.
ایمان، یک مسئله چینی میخوندم، میگفت که اگر میخوای کاری رو به درستی انجام بدی با 3 تن از سالخوردگان مشورت بکن. در فرهنگ و ادبیات فارسی هم اینجور اومده که اون که بیشتر مشورت میکنه کمتر دچار اشتباه میشه.
و فکر میکنم همه ما به تجربه در زندگی به همین نتیجه میرسیم، چرا که هر زمان که دیدگاه های متنوعی رو میشنویم، حتی دیدگاه مخالف نظر خودمون رو هم میشنویم، از زاویه تازه‌ای به مسائل نگاه میکنیم و همین باعث میشه که دید گسترده تری نسبت به موضوعات و جهان پیدا بکنیم.
فقط یادمون باشه که با افراد بدبین و منفی سعی کنیم که مشورت نکنیم، چون خطرناکه و جز سیاهی و شکست چیزی رو فکر نمی کنن و میتونن این رو به ما منتقل بکنن.
کاملا. خب هرانوش، فکر میکنم که اگه موافقی بریم یک ترانه با هم بشنویم، برمیگردیم و این موضوع رو پی میگیریم.
بله حتما، بریم بشنویم.
آواز خوانی در شب سرچشمه خورشید تو، یارو دیارو عشق تو، سرچشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیه‌گاه آخرین، ای کهنه سرباز زمین، جان جهان ایران زمین، ای شد صدها جفا ای مادرم دیدی و مهرت کم نشد از خون سربازان تو گلگون شده رویت وطن ای سر به سبز بی خزان ای مهر تو در جان و تن آغاز تو پایان تو بر دشت من باران تو در چشم من تابان تو ایران من ایران من آن مهر جاویدان تو ای در رگانم خون وطن ای پرچمت ما را کفن
با 140مین قسمت از پادکست هفت با من هرانوش و ایمان همراه هستید. ما امروز درباره اهمیت مشورت و همفکری صحبت میکنیم.
مشورت صادقانه، بی‌غرضانه و صمیمانه برای موفقیت هر اقدام جمعی ضروریه و محوریت مشورت در شیوه عمل مؤسسات بهایی یکی از مشخصه‌های بارز نظم اداری بهایی به شمار میاد.
هدف مشورت در نظم اداری بهائی تنها فراهم آوردن چارچوبی برای تصمیم گیری جمعی نیستش. اگرچه این مسئله هم مهمه، اما مشورت رو وسیله‌ای برای هماهنگ کردن دیدگاه‌ها، ترویج وحدت بین اعضای جامعه و تقویت پیوندهای اعتماد و محبت بین افراد و مؤسسات در نظر گرفتن.
مشورت این امکان رو فراهم میاره تا بینش‌های جدید در مورد مسائل پیچیده مطرح بشن و بی‌غرضانه مورد بررسی قرار بگیرن. مشورت همینطور اقدام سیستماتیک رو ترویج میده و تمرکز رو بین شرکت کننده ها در یک خط کاری حفظ میکنه.
یه مطلب خیلی خیلی مهم و به نظر من عمیق مشورت این هستش که اجازه میده که با مطرح شدن دیدگاه‌های متنوعی که در اون جمع هستش، فهم گروه هم درباره یک موضوع ارتقا پیدا کنه و فعالیت‌های مرتبط پیشرفت کنن.
درسته. اگه موافقی بحثو اینجا نگه داریم، بریم سراغ مهمان برنامه امروز، آقای اشکان عنایتی که روی خط منتظر ما هستن.
بله، حتما. شنونده های خوبمون، مهمان عزیزی رو روی خط داریم، اشکان عنایتی عزیز. اشکان جان درود بر شما، خوش آمدی.
منم بهتون سلام و درود میگم اشکان عزیز، خیلی خیلی به برنامه خودتون خوش اومدید.
خیلی خیلی ممنون، منم درود میگم بر شما و بینندگان و شنوندگان عزیزتون و متشکرم از اینکه این فرصت رو در اختیار من گذاشتید و منو به برنامه خوبتون دعوت کردید.
قربانتون.
برای اون دسته از شما عزیزان که شاید آقای اشکان عنایتی رو کمتر بشناسید، بعد بگیم که ایشون فعال و پژوهشگر مسائل اجتماعی هستن. اشکان جان، همونجوری که در جریان هستید، امروز قرار هست که ما در خصوص موضوع مشورت صحبت بکنیم.
من حقیقتش وقتی شما از من خواستید که در مورد این موضوع با هم صحبت کنیم خیلی خوشحال شدم، به خاطر اینکه این یک موضوعیه که خیلی مرتبط با شرایط امروز کشور عزیزمون ایران هست، یعنی در حقیقت در راستای اون مسیر تاریخیه که مردم ایران دارن طی میکنن. اگرچه همیشه و در همه زمانها مشورت ابزار مهمی بوده و هست، ولی فکر میکنم در این برهه خیلی خاص از تاریخ ایران که مردم با شدتی بیش از پیش خواهان عدالت و برابری هستند، اهمیت موضوع مشورت و نقش تعیین کننده‌ای که داره چند برابر شده، به طوری که من میتونم بگم در این مقطع زمانی بسته به اینکه آیا ما بتونیم از این ابزار به درستی استفاده بکنیم یا خدای نکرده بهش بی‌توجهی کنیم، این میتونه نقش خیلی عمیق و تأثیر خیلی عمیقی روی مسیر چند دهه آینده ایران داشته باشه. به همین خاطر فکر میکنم انشالله بتونیم تو این گفتگویی که امروز با هم داریم، البته به اندازه فهم و توانایی خودمون، کمی موضوع رو بررسی کنیم، ابعاد مختلفش رو در بیاریم و ببینیم همفکری جمعی، مشورت تو این دوره مخصوصا چه تأثیر و کارکردی برای ما میتونه داشته باشه.
سپاسگزارم اشکان جان، ممنونم. من اینجا میخوام مطرح بکنم که اصلا مشورت چه تعریفی داره و چه اهمیتی داره.
واژه مشورت در معانی مختلفی به کار میره. مثلا وقتی شما میخواید نظر یک کارشناس یا متخصصی رو در یک زمینه بدونید و مثلا در مورد فرزندتون یا در مورد یک موضوع تربیتی باهاش مشورت کنید یا حالا هر کارشناس دیگه ای، خب به این میگید مشورت. یا مثلا خیلی از جمعهایی هستن، جمعهای رسمی یا اداری در شغل یا کارهای دیگه هستن که خب اینا مشورت میکنن و باید تصمیماتی بگیرن. اون مشورتی که ما امروز میخوایم در موردش صحبت کنیم شاید بیشتر به معنی همفکری و گفتگوی سازنده هست بین گروهی از آدم ها که هدف مشترکی دارن و برای رسیدن به اون هدف در کنار هم دارن با هم همکاری میکنن، با هم تلاش میکنن و به سمت اون هدف حرکت میکنن. مثلا میشه فرض کرد که دو یا چند نفری که در کار شریک هستن، خب اینا احتیاج دارن با هم صحبت کنن، با هم مشورت بکنن برای پیشرفت اون کار مشترک دارن. یا مثلا فرض کنید چند نفر همسایه که با هم دیگه توی یک محله زندگی میکنن، اونا هم میتونن برنامه مشترک داشته باشن برای بهسازی، برای پیشرفت محلشون و یک سری کارهایی مثلا اجرا کنن. اینها هم خب میتونن با هم مشورت کنن. مثلا قصدشون اینه که مثلا به فضای سبز محلشون برسن یا به وضعیت زباله ها رسیدگی کنن یا تعلیم تربیت بچه ها یا کاری از این قبیل. اینا خب احتیاج هست که با هم دیگه هم فکری کنن، با هم دیگه مشورت کنن. یا یک مثال دیگه میتونه حتی کمک و همکاری برای پیشرفت و ساخت یک کشور باشه که در حقیقت میشه گفت همه مردم اون کشور دیگه توش شریکن. یعنی در حقیقت گروه ها و دسته های مختلف فکری، اعتقادی یا کسایی که از فرهنگ های مختلف هستن، قومیت های مختلف، دانشجوها، خلاصه گروه های مختلف در کنار هم قرار میگیرن و اونا هم خوب تلاش میکنن، کوشش میکنن برای پیشرفت و ساخت کشورشون.
اشکان جان، شما که داشتین توضیح میدادید داشتم فکر میکردم که چقدر عنصر مشورت حقیقتا ضروری هستش در این موارد و ما نیاز داریم که مشورت رو یاد بگیریم و بدونیم که اصلا چی هست و چه جوری باید انجامش بدیم.
دقیقا همینطوره هرانوش جان. ببینید در چنین مواردی اکثرا اینطوریه که از ابتدا به طور دقیق بین همه این گروه ها و دسته های مختلف در مورد اون چیزی که میخواییم بهش برسیم توافق وجود نداره. به عبارت دیگه وحدت هدف شاید وجود نداشته باشه یا اگه وجود داره در سطح خیلی پایینی وجود داره. به همین خاطر اون چیزی که از اول لازمه که انجام بشه اینه که ما بشینیم در مورد مثلا هدفی که از این کار داریم و نتیجه‌ای که می‌خوایم حاصل بشه با هم صحبت کنیم، با هم همفکری کنیم، گفتگو کنیم و اون تصویر ذهنی که هر کدوم از ما از هدف توی ذهنمون داریم، حالا نمیشه 100%، ولی تا حد امکان به هم نزدیک بشه و یکی بشه. و همینطور در قدم بعد باید در مورد جزئیات بیشتری از راه‌هایی که وجود داره، کارهایی که وجود داره، عناصری که میتونه به ما کمک کنه توی مسیر تا به سمت اون هدف پیش بریم، باز باید با هم گفتگو کنیم، با هم مشورت کنیم و در این مورد هم به وحدت فکر برسیم. چون اگه این نباشه، یعنی این جزء ضروریه کار ما هست و اگه نباشه نمیشه بدون این وحدت فکر پیش بره و حرکت جمعی ما به سمت هدف مشترک تقریبا محاله. و همین خاطر وحدت فکر در مورد خیلی از این چیزها در یک حرکت و همکاری دست جمعی از یک کار ساده گرفته تا پیچیده ترین کارهایی که ما داریم ضروری و لازمه. برای رسیدن به این وحدت فکر، مشورت ابزار خیلی قوی و کارآمدیه که کارایی خودش هم من فکر میکنم در عمل بارها و بارها ثابت کرده، و اگه ما به این قائل بشیم در حقیقت داریم میگیم که مشورت یک ابزاریه، داریم به مشورت به چشم یک ابزاری نگاه میکنیم که داره به ما کمک میکنه که ما بتونیم مسیر آیندهمون رو بهتر پیدا کنیم. یعنی در حقیقت مشورت میشه مثل یک چراغ، مثل یک چراغی که راه رو برای ما روشن میکنه که ما بتونیم در اون راه قدم برداریم و به سمت جلو حرکت.
امیدوارم هر کدوم از ما تو این مسیری که پیش رو داریم بتونیم از ابزار مشورت درست و به جا استفاده بکنیم. اشکان جان، اگه ممکنه نتایج مشورت و کارکردش رو هم برامون توضیح بدید.
بسیار عالی. ببینید در حقیقت این مسیر پیشرفتی که ما الان صحبتشو کردیم، مسیر بهبود، پیشرفت دائمی، یک مسیری نیست از جنس این که از اولش همه چیزش با جزئیات خیلی زیاد و با دقت خیلی بالا معلوم باشه، بلکه ماهیتاً به این شکله که از ابتدا خب یک کلیتی معلوم از مسیر و حرکتی میخواییم بکنیم، ولی همینطوری که در طول مسیر پیش میریم و جلو میریم آروم آروم و به تدریج، همینطور که جلو میریم قدمهای بعدی برای ما مشخص و مشخصتر میشه. به همین خاطر این وحدت فکری که بنده اشاره کردم در حقیقت یک عمل تدریجی هستش. یعنی معمولا اینطوریه که ما با همدیگه مثلا مشورت میکنیم، به یک درجه حالا مشخصی از وحدت فکر میرسیم، بعد در طول زمان و در حالی که مشغول تراش برای انجام اون کار هستیم، یعنی در عمل داریم کارو پیش میبریم، خود این قدم برداشتن در مسیر و عمل به کارهایی که قبلا در موردش مشورت کردیم و صحبتشو کردیم و قرارشو گذاشتیم باعث میشه که وحدت فکرمون هم تقویت بشه و افکارمون هم بیشتر به هم نزدیک بشه. حالا شما میتونید تصور بکنید که تو این فرایند هم که خیلی دراز مدته، چون فراینده یعنی واقعه نیست، فراینده معمولا دراز مدته یا نسبتا دراز مدته، در حقیقت مشورت چقدر نقش اصلی و کلیدی داره. چون اگه در راستای حرکت در این مسیر، در ضمن حرکت در این مسیر ما نتونیم به خوبی با هم مشورت بکنیم، فکر میکنم که امکان نداره که بتونیم این مسیر رو اصلا جلو بریم. معمولا توی تجربه ثابت شده که افراد و گروه هایی که نمیتونن و قابلیت اینو در خودشون درست نکردن یا تلاشی نمیکنن برای اینکه این اتفاق بیفته، یعنی مشورت صحیح، بعد از یه مدت کارشون متوقف میشه و دووم نمیاره، یا اینکه به انحراف میره، از اون هدف اصلی خودشون دور میشن. در حقیقت میشه گفتش که مشورت در طول زمان باعث میشه ما قدم به قدم رو با هم فکر کنیم، با هم برنامه بریزیم و با هم ادامه مسیر رو پیدا کنیم و پیش بریم.
اشکان جان، خیلی خیلی صحبتی که کردید ما مساقش رو زیاد میبینیم در سطوح مختلف، در خانواده، در جامعه، در محل کار. هی داشتم فکر میکردم به افرادی که میشناسم و ببینم وقتی که ما ابزار مشورت و مشورت رو بلد نیستیم به بنبست میخوریم، و چقدر خوبه اصول مشورت رو یاد بگیریم. خیلی کاربردی خواهد بود و به درد دنیای امروز میخوره فکر میکنم.
و فکر میکنم که این اصولی که ازش یاد میکنیم اصول بسیار مهمی هستن، چرا که اگه اونها به درستی رعایت نشن باعث میشن که مشورت نه تنها نتیجه نده بلکه باعث سرخوردگی هم به نوعی بشه.
یعنی واقعا بدون مشورت صحیح هیچ فرایندی دووم نمیاره. چون ببینید گفتیم این فرایند به تدریجه، یعنی فرایند نیست که یه قدم بزرگ برداریم و برسیم به آخرش. فرایند اینه که ده ها یا صد ها قدم برداریم و ما رو به پیش ببره. لازمش اینه که بعد از هر قدمی ما با هم مشورت کنیم. اینطوری باعث میشه که ما بتونیم تغییرات اساسی رو، چه فردی چه جمعی، در زندگی خودمون، چه در سطح یک محله، چه در سطح یک کشور، چه توی شغلمون، چه توی کارهای دیگه‌مون، خانوادهمون، بتونیم به صورت یک فرایند ببینیم و قدم به قدم دنبالش کنیم و به این صورت دیگه از چون فرایند ها اکثرا کندن، یعنی اینطوری نیستن که یک شب و یک هفته و یک ماه مثلا یک تحولات خیلی بزرگی مثلا توی خانواده یا توی یک محله یا توی کشور اتفاق بیفته، این کندیه میخوام بگم دردناکش دیگه ناامیدمون نمیکنه، این کندیش اتفاقا خوشحالمون هم میکنه، چون میدونید در ماهیتش در ذات یادگیری و پیشرفت بنیادینه و اون وقتی که باعث میشه از این پیشرفت‌های کوچیک خودمون انرژی بگیریم و به مسیرمون ادامه
بدیم. اشکان جا قبلنا فکر میکنم که اینطوری بود و هنوز هم حالا در خیلی از جاها هستش که یه فکر کلی بود و ما فکر میکردیم که اون فکر درسته و اون رو به کار میبردیم و حالا یا با موفقیت روبرو میشد یا به بن‌بست میخورد، ولی الان اصلا فکر میکنم دنیا اینجوری اداره نمیشه، یعنی ما انسانها همه در این برهه تاریخی واقعا به این نتیجه رسیدیم که ما همه با هم دیگه میتونیم زندگی رو پیش ببریم، خانوادهمون رو پیش ببریم، اینجوری نیستش که ما یک فرد تصمیم بگیره و اون رو اجرا بکنه.
دقیقاً، و جهان به مرحله‌ای رسیده که نیاز داره به شنیدن نظرات مختلف تا از برایند اونها تصمیمات بهتری اتخاذ بشه.
دقیقاً همینطوریه و ببینید وقتی هم که خب ما فرد نیستیم و جمعیم دیگه بینمون تنوع به وجود میاد، یعنی با هم تفاوت داریم، با هم همه چیزمون شبیه هم نیست، یکسان نیستیم و اگه ما ابزار مشورت رو در حقیقت در اختیار داشته باشیم، چون که مشورت کمک میکنه ما دیگه فردهای جدا نباشیم، یعنی افراد جدا نباشیم و تبدیل بشیم به یک جمع متحد مثلا سلول و هیکل، تبدیل بشیم به یک مثل هیکل متحد، به یک کل متحد، اون وقت دیگه این تفاوت‌ها و این تنوعی که بین ما وجود داره نه تنها باعث کندی حرکت نیستش، نه تنها نقطه ضعف ما نیستش، بلکه برعکس، چون همه به اون کل تعلق دارن، اتفاقا این تفاوت‌ها و تنوع باعث غنای بیشتر اون کل میشه، باعث غنای بیشتر مجموعه میشه، یعنی هر کسی با خودش کلی استعداد، کلی توانایی، کلی فکر جدید میاره و اینا به اون مجموعی که ما هستیم اضافه میشه. پس اگه ما بتونیم واقعا با مشورت و همفکری صحیح و درست از این سلول‌های جدا جدا، از این افراد جدا جدا یک هیکل واحد، یک کل بسازیم، حالا شده حتی ممکنه 10 یا 20 یا 30 نفر باشیم، لازم نیست حتما تعداد خیلی بزرگی باشیم الزاماً، اگه بتونیم این کارو بکنیم اون وقت هستش که این تنوع و تفاوت باعث غنا، باعث افزایش توانایی های این هیکل میشه. من تأکید میکنم که ما اینجا منظورمون یکسان سازی نیست که بخوایم همه رو شبیه هم بکنیم، اتفاقا برعکس، به اون تنوع، به اون تفاوت باید احترام گذاشت و ارزشمند دونست اون رو و تلاش کرد که هر فردی اون قابلیت هایی که داره و مخصوص خودشه اونها رو بیاره و به کمک مشورت ما همه اینها رو به هم متصل بکنیم و یک کل واحد داشته باشیم. اینم به نظر من در راستای همین نکته‌ایه که شما بهش اشاره کردید.
باز هم ممنونم از توضیحاتتون. اگه امکان داشته باشه در فرصت کوتاه باقی مونده خوبه که به اصول مشورت جمعی هم یه مقدار بپردازید.
خیلی ممنونیم آنجام، نکته خیلی خیلی مهمی اشاره کردید، در حقیقت اون کارت آس رو گذاشتید آخرش رو کردید. من فکر میکنم هرچی که گفتیم و تا اینجا صحبت کردیم در موردش به این نکته که شما اشاره کردید بهش وابسته است، ولی این چیزی که شما گفتید خیلی اولا مهمه، یعنی هر چیزی رو نمیشه بهش گفت مشورت. گاهی موقع مثلا ما چه میدونم میایم با هم مثلا مذاکره میکنیم یا حتی خدای نکرده مجادله میکنیم، میدونید، یعنی اینا شبیه مشورت نیست، یا خیلی وقتا فقط نظرخواهی میکنیم، اینا این مشورت و همفکری که ما داریم میگیم و تا اینجا تعریفش کردیم واقعا نیست، بلکه مشورت و همفکری اگه میخواد اون ابزار جستجوی حقیقت دست جمعی باشه باید یک شرایط و خصوصیاتی رو داشته باشه که حالا انشالله در فرصت مناسب در موردش صحبت کنید. من فقط یک نکته یا یک دو تا نکته کوچیک رو میخواستم عرض کنم، اونم اینه که ما نباید مشورت رو به یک سری قدم‌های مکانیکی که مثلا پشت سر هم می‌خوایم برداریم تقلیلش بدیم که مثلا برای مشورت اول این کارو می‌کنیم بعد این. فکر نکنم این اون مشورت و هم فکری باشه که ما داریم ازش صحبت می‌کنیم. یک نکته‌ای که من می‌خواستم بهش اشاره کنم اینه که منش‌ها و ویژگی‌های اخلاقی افرادی که در این هم فکری، در این مشورت، در این گفتگو حاضر میشن خیلی خیلی نقش اساسی داره در اینکه اون مشورت به بلوغ خودش برسه، اون مشورت به ثمر برسه و مفید فایده باشه، وگرنه ممکنه به کلی بی اثر باشه. از این موارد هم من میتونم به چند موردش اشاره کنم. مثلا فکر میکنم خلوص نیت، فکر کنم انقطاع، دوتا از مهمترین چیزایی باشن که خیلی لازمه ما در حین مشورت داشته باشیم. انقطاع یعنی انقطاع از افکار قبلیمون، چون اگه بخوایم بچسبیم به افکار قبلی و سفت روی اونا وایستیم و محکم همونا رو داشته باشیم فکر نکنم مشورت باعث تغییری بشه در وجود ما و فکر نکنم کارایی جمعی هم داشته باشه. یه جور تعصب روی باورهایی که از قبل داشتیم نمیذاره مشورت کار خودش رو بکنه. یا اگه مثلا من منافع جمع رو در نظر نگیرم، خلوص نداشته باشم در مشورت و به جای منافع جمعی و اون کاری که داره پیش میره فکر خودم باشم، باز فکر نکنم اون مشورت شبیه اون چیزی بشه که از ابتدای صحبت داریم در موردش میگیم.
خیلی ممنونی مشکان جان، به نکات بسیار بسیار مهمی اشاره کردید. من حقیقتا خیلی یاد گرفتم. اگر خاطرتون باشه ما در انتهای برنامه پادکست هفت همیشه رسم داریم که یک ترانه ای رو از میهمانان عزیزمون بخوایم که به شنونده های خوبمون تقدیم بکنن. شما امروز چه ترانه ای رو برای ما آوردین؟
خواهش میکنم هرانوش، منم خیلی خیلی خوشحالم که در خدمت شما بودم یک بار دیگه و بینندگان و شنوندگان عزیزتون. ترانه حادثه از داریوش عزیز رو تقدیم میکنم به شما و همه هست.
به به.
قبل از اینکه بریم ترانه زیبا رو بشنویم یه بار دیگه ازتون سپاسگزاری میکنم و امیدوارم هر کجا هستید خوب و برقرار باشید.
قربان شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدارت.
گفتم تو چرا دورتر از خواب و سرابی، خواب و سرابی، گفتی که منم با تو ولی کن تو نقابی، اما تو نقابی، فریاد کشیدم تو کجایی تو کجایی، گفتی که طلب کن تو مرا تو که بیامی.
شما شنونده های عزیز میتونید تصویر این برنامه رو از طریق ماهواره در ساعت پخش برنامه های رسانه پرژن BMS تماشا کنید. همینطور میتونید از طریق تلگرام و صفحه اینستاگرام رسانه پرژن BMS، کانال یوتیوب و تمامی اپلیکیشن های پادگیر هم به آرشیو برنامه های ما دسترسی داشته باشید.
همیشه تن ماریست که در خواب کمین است، در هر قدمت خار، هر شاخ سر دار، در هر نفس آزار، هر ثانیه صد بار.
ایمان، فکر میکنم در برنامه های پرژن بی ام اس به کرات در مورد مشورت صحبت شده، ولی خیلی خوبه که یه چند تا نکته رو اشاره بکنیم که در پیام‌های بیت‌العدل لعظم بسیار زیاد اومده که مشورت باهایی باید در نهایت محبت و صمیمیت و اتحاد صورت بگیره. باید افرادش ترک منافع شخصیشون رو بکنن و اینکه وقتی وارد یک جمعی میشن که میخوان توش مشورت صورت بگیره، حتما باید افکاری که مدت هاست در ذهنشون دارن رو سعی بکنن که کنار بذارن و با فکر خالصانه وارد اون جمع بشن تا بتونن آرای دیگران رو بهتر بشنون.
و نکته مهمش هم اینه که بایستی آزادانه نظرات خودشون رو بیان بکنند، ولی حواسشون هم باید به این نکته باشه که از چارچوب احترام و ادب خارج نشن، چرا که ممکنه باعث دلخوری دیگران بشه و اصلا هدف اصلی جمع رو که اتحاد بوده زیر سوال ببره.
دقیقا. یه نکته‌ای که خیلی باز هم جالب بود توی پیام‌های بیت‌العدل لازم می‌خوندم این بودش که اگر که تصمیم گیری در مورد موضوعی به بحث‌های طولانی و یا خدایی نکرده جدال منجر بشه، باید بتونیم اونو متوقف بکنیم و در وقت مناسب دیگه‌ای بتونیم بشینیم و با هم دیگه مشورت بکنیم. یعنی این حفظ اتحاد و صمیمیت و الفت و محبت بسیار بسیار امر مهمیه در مشورت. اگر هم میبینیم که اون منافع شخصیمون رو نمیتونیم بذاریم کنار و تمایلات شخصیمون رو نمیتونیم بذاریم کنار، بهتره که مکسی توش انجام بشه و موقع دیگه ای مشورت صورت بگیره.
درسته. اینکه زمان مناسب رو تشخیص بدیم فکر میکنم کلید رسیدن به نتیجه مطلوبه. خب هرانوش، اگه موافقی بریم سراغ آنیتا که روی خط منتظر ماست.
بله حتما، بریم صحبت کنیم. آنیتای عزیز، درود بر تو، خیلی خوش اومدی.
آنیتا جان، منم بهت سلام و درود میگم. به پادکست هفت خوش اومدی.
سلام، از وقتی که به من دادین خیلی ممنونم و همچنین از شنوندگانی که وقتشون رو در اختیار ما گذاشتن و به همون گوش میکنن.
آنیتا جان، شما برنامه پادکست هفت رو فکر کنم داشتین گوش میکردین. ما امروز در مورد مشورت صحبت کردیم. دلمون میخواد بدونیم که این هفته برامون چه مطلبی رو آوردی و با چه تازه‌ای قرار ما رو آشنا کنی.
اول از جانب خودم تشکر میکنم که به موضوع مشورت پرداختین. خیلی موضوع مهم و حیاتی هست در زندگی انسان، به خصوص در زندگی اجتماعی. امروز میریم سراغ رکن الدین مختاری که به روایت برخی منابع در سال 1270 در تهران متولد شده و به گفته منابع دیگر سال 1266 در کرمانشاه. در مدرسه تربیت تحصیل کرده و از شاگردان حسین اسماعیل زاده بوده. این شرح حال موسیقیدانیه که تأثیرات خیلی زیادی بر موسیقی ایران گذاشته.
چه جالب، من اسم ایشون رو خیلی نشنده بودم در زمینه موسیقی. بیشتر با کلونل علی نقی وزیری، مرحوم خالقی و دیگرانی که تاثیرگذار بودن در یک برهه تاریخی در موسیقی ایران آشنا بودم، اما اسمی از ایشون نشنیده بودم. عجیبه.
پس بریم پررنگ بکنیم که چرا مختاری رو انتخاب کردیم. رکن الدین مختاری یا رکن الدین خان مختاری یکی از اولین نوازنده های ویولن ایرانی بوده که در واقع میشه از اون به عنوان پایه‌گذار ویولن نوازی ایرانی نام برد. همچنین تسلط خیلی خوبی بر روی ردیف، دستگاه و گوشه های موسیقی ایرانی داشته. به درستی نمیدونیم که ساخت پیش درآمد به شیوه امروزی منصوب به درویش خان هست یا مختاری، اما مهم اینه که این دو بودند که پیش درآمد رو به شیوه جدیدی ابداع کردند و توسعه دادند، به شکلی که بعدها تأثیرش بر نوازندگی افرادی مثل علی اکبر شهنازی، رضا محجوبی و ابراهیم آژنگ مشهوده. بین آثار مختاری تصنیف‌هایی هم هست که این اشعار این تصنیف‌ها غالباً سروده‌های ملک و شعرای بهاره. جناب مختاری سال 1352 بدرود حیات میگه و نمیتونه به قول خودش عمل بکنه. اون قول داده بود که هر چیزی رو که از موسیقی میدونه روی یک نوار ضبط میکنه و به صورت رایگان در اختیار سازمان رادیو و تلویزیون اون زمان قرار میده. سال 1335 به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن اشاعه و اطلاع موسیقی انتخاب میشه و تقریبا همون موقع با عبدالله دوامی که نمیدونم میشناسینش یا نه، ایشونم فرد نام آشنایی بودن.
بله من دوامی رو میشناسم.
با هم در مدرسه تربیت همکلاسی بودن و به دعوت ایشون جناب دوامی به مدرسه هنرهای زیبا راه پیدا میکنه. باز هم مواردی هست مثل این که مختاری خیلی علاقه داشته به حفظ گنجینه‌های موسیقی سنتی. روایتی هم هست که ایشون خیلی قطعاتی رو وقتی که در زندان بودن ساختن و بعد از اینکه از زندان آزاد شدن، اداره هنرهای زیبا تصمیم میگیره که یک مدرسه شبانه برای تدریس موسیقی به وجود بیاره و مختاری ریاست اون مدرسه رو به عهده میگیره. و امروز با اینکه سالها از خاموش شدن مختاری میگذره، اما هنوز هم آثار او توی کلاس‌های موسیقی تدریس میشه.
چه انسان تاثیرگذاری بوده و چقدر به نظرم نخبه بوده.
دقیقا.
آنیتا جون فقط یه سوال برام پیش اومد، این که چرا ایشون زندان رفتن؟
خب اینجا باید از یک سری دیگه از اتفاقات مهم زندگی ایشون صحبت بکنیم.
پس داره جالب میشه داستان.
آره این بخش خیلی جالبه به نظر من هم. امیدوارم که بقیه هم همین نظر داشته باشن. مختاری بیشتر از این که بین مردم عام و اهل هنر از حیث نبوغ و علمش به دستگاه‌های موسیقی به طور کلی در زمینه موسیقی شناخته شده باشه، از حیث منصب حکومتی بوده که شناخته شده بود. چون که ایشون از سال 1313 تا 1320 رئیس شهربانی بودن، یعنی در دوره رضاشاه پهلوی، به همین دلیل هم به سرپاس مختاری معروف بودن.
آنیتا جان وقتی میگه که بیشتر به خاطر مناصبی که در دولت و حکومت داشتن شناخته شده بودن، منظورت چیه؟
منظورم اینه که سرباز مختاری با اینکه نوازنده چیره دست ویولون بودن، همزمان متهم به قتل روشنفکران و چهره های سرشناس دوره خودشون هم بودن. میتونم به چند تا از این افراد اشاره بکنم: میرزاده عشقی، فرخی یزدی، نصرت الدوله فیروز و تیمورتاش کسانی بودند که به ادعای دادستان دیوان کیفری قتل اونها به دستور و سفارش سرپاس مختاری انجام شده بوده.
چقدر عجیب
و چقدر شوکه کننده
و ناراحت کننده.
دقیقا.
روح الله خالقی نوازنده شناخته شده ایرانی توی کتاب خودشون خیلی با احتیاط همراه با تأسف از سرپاس مختاری یاد میکنن و ترجیح میدن که اسم کامل ایشون رو ذکر نکنن. راجبش گفتن: ای کاش همواره چون آغاز عمرش وقت خود را صرف موسیقی نموده بود تا مشاغل دیگرش برای پایان زندگانی ثمراتی تلخ به بار نمی آورد. یا میتونم به بزرگ علوی، نویسنده گیل مرد و چشمهایش اشاره بکنم که 4 سال در زندان مختاری بازداشت بود و راجع به افرادی که شبیه مختاری بودن میگن: به عقیده من این اشخاص تقصیری ندارند و اگر گناهی متوجه آنها میشد ناچیز است. اینها محصول اوضاع و احوالی هستند که مجموعاً دوره سیاه نامیده میشود.
چقدر تأسف برانگیز واقعا، فردی با این میزان توانایی و استعداد، چه حیف که مسیر هنریش رو ترک میکنه و به راه دیگه ای میره.
و واقعا داشتم به این فکر میکردم که حسن خاتمه مجهول است، چقدر مصداق داره در این مورد.
بله خشونت های سرپاس مختاری مثل اینکه انتها نداشته و فکر میکنم اهل موسیقی هم به همین دلیل هست که خیلی راغب نیستن که راجع بهشون گفتگو بکنن، چرا که از یک طرف مختاری هنرمندیه که با زیبایی، لطافت و خلاقیت سر و کار داره و این فقط یک روی سکه اوست. روی دیگه سکه اسم او سرپاس مختاریه، چهره ویرانگر داره، نامعقوله و حافظه تاریخی ما به خوبی ازش یاد نمی کنه. اما جا داشت که اشاره بکنم مختاری به واسطه زندگی که داشته، شغلی که داشته، حرفه‌ای که داشته، با هنرمندان دوره خودش ارتباطات صمیمی داشته. برای مثال وقتی که قمرالملوک وزیری در مضیقه بوده و از نداشتن خونه در رنج و عذاب بوده، مختاری یکی از اتاقهای خونه خودش رو در اختیار قمر میذاره. اما از این حقیقت نمیشه چشم پوشید که با تمام قوا در برابر نیروهایی که مقابل شاه ایستاده بودن قرار می گرفت و حتی حاضر نبود کوچکترین انعطافی به خرج بده و همین هم باعث شد که دستاش به خون کسانی آلوده بشه که خود اون افراد داشتن برای پیشرفت ایران مبارزه می کردن.
امیدوارم که ایران زمین تکرار چنین اتفاقاتی رو دیگه نبینه و مسیر تازه‌ای رو ما در ایران و در زمینه فرهنگ و جامعهش بتونیم شاهدش باشیم.
امیدوارم که هر کدوم از ما بتونیم واقعا شریف باشیم و شرافتمون رو در هر موقعیتی که هستیم حفظ بکنیم و بازم به اینجاش میرسیم که روانمون رو سعی بکنیم که هر روز سالم و سالم تر بکنیم.
کاملا. یک بار دیگه ازت ممنونیم آنیتای عزیز که این هفته هم با ما همراه بودی. امیدواریم که هفته های بعد هم دوباره کنار ما باشی.
من خیلی سعادت این رو داشتم که در خدمت شما باشم. خوب باشین همگی.
قربان تو. خدا حافظ.
خدا نگهدار.
حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی می‌فرمایند:
مشورت بر آگاهی بیفزاید و ظن و گمان را به یقین تبدیل نماید. اوست سراج نورانی در عالم ظلمانی، راه نماید و هدایت کند.
یک بار دیگه از تک تک شمایی که امروز با پادکست هفت همراه بودید سپاسگزاریم. همینطور از تهیه کننده های خوب برنامه‌مون شایان، تارا، میساق و پگاه که ما رو مثل همیشه در تهیه این برنامه یاری کردند.
خدا نگهدارتون.
شب و روزتون خوش.